כאן קוש. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده و همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای روز چهارشنبه این هفته با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان در پایتخت هند آغاز شد. در برنامه این هفته کنکاش برگزاری این نشست و تأثیرات آن را بر افغانستان و گروه طالبان مورد بررسی قرار خواهیم داد. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای روز چهارشنبه این هفته با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان و در غیاب پاکستان و چین در پایتخت هند برگزار شد. در این نشست یک روزه دبیران و مشاوران امنیت ملی ایران، روسیه، هند، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان آخرین تحولات امنیتی منطقه به ویژه اوضای افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. مشاوران و دبیران امنیت ملی 7 کشور منطقه شرکت کننده در این نشست در بیانیه پایانی این گرد همایی بر ضرورت تشکیل یک حکومت باز و فراگیر در افغانستان که نماینده همه مردم این کشور باشد تأکید کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده در این نشست در مورد وضعیت در حال تحول افغانستان به ویژه اوضاع امنیتی و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شرکت کنندگان در این نشست بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان تأکید و با مداخله قدرت‌های خارجی در این کشور مخالفت کردند. مشاوران امنیت ملی و دبیران شورای امنیت ملی کشورهای منطقه همچنین تأکید کردند که خاک افغانستان نباید برای پناهدهی، آموزش، برنامه‌ریزی یا انجام اقدامات تروریستی استفاده شود. آنان همچنین در برابر تهدید افرادگرایی، جدایی طلبی و قاچاق مواد مخدر در منطقه همکاری جمعی را خواستار شدند و با محکومیت تمام فعالیت‌های تروریستی بر تعهد قاطع خود برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن تأکید کردند. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای که با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان و در غیاب پاکستان و چین برگزار شد، چه تأثیر میتواند بر وضعیت افغانستان داشته باشد؟ این پرسش را با روح الله قاسمیان، استاد دانشگاه و آگاه امور منطقه در میان گذاشتیم که وی در پاسخ گفت:
نشستایی که در خصوص افغانستان برگزار میشه و کشورهای همسایه متولی این هستن، یک مزایایی داره و با یک چالش‌هایی هم مواجه هست. حداقل مزایاش اینه که خب همسایگان افغانستان که مهمترین و تأثیرگذارترین با نفوذترین کشورها هستن برای همکاری و با دولت و ملت افغانستان برای تداوم امنیت و ارمغان آوردن امریت، طراحی دولت آینده در این کشور، خب طبیعتاً این یک حسنه که کشورهایی که اثرگذار هستن در کنار ملت افغانستان قرار بگیرن و ساختار آینده رو از تجربیاتشون استفاده کنه. این یک حسنیه که در منطقه ما شاهد این هستیم که اگر واگرایی ها به سمت همگرایی ها چرخش پیدا بکنه، ما آرامش و امنیت بیشتری شاهد خواهیم بود، کما اینکه اگر افغانستان آرام بشه به تبع ایران هم امن‌تر خواهد بود، پاکستان امن‌تر خواهد بود، هندوستان امن‌تر خواهد بود. در مجموع برگزاری این نشست ها و تبادل نظر حداقلش اینه که مسیر رو برای آینده افغانستان باز کنه. هر چقدر این کشورها در این نشست‌ها بیشتر شرکت بکنن، به تقارب آرای بیشتری برسن، امنیت بیشتری برای افغانستان به ارمغان خواهد آورد و اون معضلی که امروز افغانستان باش مواجه است و اون بحرانی که در حوزه انسانی رخ داده میشه تدبیر کرد و کاهش آلام ملت و مردم افغانستان را شاهد باشه. خب چالشایی هم هست. همسایه افغانستان امروز در نشست هند، چین و پاکستان حضور ندارند. شما مطلع هستید حتما. خب پاکستان یکی از کشورهای پرنفوذ در افغانستان هست. حداقل با بخشی از طالبان کار کرده در طول سنوات گذشته، دهه‌های گذشته و اون فرهنگ امنیتی پاکستان ما امروز در افغانستان شاهد هستیم. نکته دیگه این که چین یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیای امروز هست و روندی که چین بعد از سقوط دولت اشرف غنی در افغانستان شاهد هستیم، به دنبال تجمیع کانال‌های دیپلماتیک برای برقراری یک کریدور اقتصادی تجاری است که در قبال اون صلح و آرامش هم در افغانستان حاکم بشه. خب وقتی این کشور در نشست مهم هند شرکت نمی‌کنه، یعنی اینکه این چالش همچنان برقرار هست که ما شاهد اتحاد، انسجام، برنامه واحد و استراتژی در حوزه همسایه افغانستان برای افغانستان نیستیم. این یک چالشیه که باید حل بشه و هر چقدر کانال دیپلماتیک به هم نزدیکتر بشه، به رغم اینکه دعوت هم شده بودن برای نشست هند ولی خب نرفتند. نکته اصلی تر اینه که آیا خود نماینده دولت طالبان در این جلسات میاد یا نه. نمیاد یعنی که خب ما همسایه‌ها خیلی نمیتونیم کارآمد باشیم دیگه. حداقلش اینه که به صورت دو جانبه میتونیم با طالبان کار کنیم. وقتی که شرکت میکنه یعنی که یک پایه‌بندی به بیانیه پایانی، تصمیمات اتخاذ شده، اظهارات مطرح شده داره. اما عدم حضورش نشانه خوبی نیست و اگر یکم عملگراتر به این موضوعات نگاه کنیم، نتایج ملموس جلسه با حضور طالبان خب بهتر میتونیم شاهد باشیم. ولی خب در مجموع این که دغدغه آینده افغانستان در ذهن همسایگان هست و این نشست ها تشکیل میشه، تشکیل شدنش سودمندتر از نشدنش.
که پیشتر هم گفته شد، پاکستان و چین دعوت هند برای حضور در نشست منطقه‌ای درباره امنیت افغانستان را رد کرده است. چرا پاکستان و چین در این نشست شرکت نکردند؟ عبداللطیف نظری در پاسخ این پرسش به رادیو دری گفت:
چین و پاکستان با توجه به مناقشات سیاسی، ژئوپلیتیک و مرزی که با هند داره در این نشست شرکت نمی کنه. به همین دلیل هم هست که از این نشست ما نمیتونیم انتظار جدی داشته باشیم، چون اگر در نشستی که درباره افغانستان برگزار میشه تمامی جوانب درگیر در تحولات افغانستان و تمامی کشورهای زینف در تحولات افغانستان حضور نداشته باشه، ما نمیتونیم به یک اجماع نظر و توافق سیاسی دست پیدا بکنیم و بدون اجماع نظر و توافق سیاسی قضیه افغانستان برش راه حل منطقی جستجو نخواهد شد.
تحلیلگران بازگشت طالبان به قدرت را یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای هند می دانند که روابط نزدیکی با دولت پیشین افغانستان داشت. فرار اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که دهلی نو روابط دوستانه با او داشت و سقوط ناگهانی دولت مورد حمایت غرب در کابل که خروج سریع و بی سابقه دیپلمات‌ها و امدادگران خارجی را در پی داشت، باعث گردید که هند به متضررترین بازیگر منطقه‌ای تحولات افغانستان تبدیل شود. در پی این تحولات هند نیز مانند بسیاری از کشورها مجبور شد اتباعش را از افغانستان خارج کند و بر این اساس دهلی نو در چارچوب عملیات دیوی شاکتی بیش از 800 نفر را از افغانستان تخلیه کرد. این عملیات همچنان به صورت محدود ادامه دارد. دهلی نو 3 میلیارد دلار در پروژه های عمرانی افغانستان سرمایه گذاری کرده بود و بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغان ارائه می داد. هند همچنین با کمک به احداث ساختمان پارلمان افغانستان، آن هم با بودجه 90 میلیون دلاری، توانسته بود جایگاه خوبی در این کشور 38 میلیون نفری برای خود ایجاد کند. اما در حال حاضر هند بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در این کشور چه جایگاهی دارد؟ آصف مبلغ، کارشناس سیاسی افغان، در مورد جایگاه فعلی هند در افغانستان گفت:
هند اگر خودش را تماماً از قضایای افغانستان بیرون ببیند، مخصوصاً با نگرانی‌هایی که از حرکات پاکستان داره، ممکن هست که در سخت‌بندی‌های جدید نقش کاملاً رقابت‌گرایانه و تقابل‌گرایانه اتخاذ بکنه و این نقش تقابل‌گرایانه میتونه به ضرر افغانستان باشه. در این منطقه نقش پاکستان هرچند مهم هست، اما پاکستان با توجه به دشمنی تاریخی که با هندی‌ها برای خودشان تعریف کرده، متاسفانه سیاست عدم انعطاف و سیاست تقابل تمام با هندی‌ها رو برای خودشان تعریف کرده. اما این برای چینی‌ها، روس‌ها و ایرانی‌ها قابل تعریف نیست. ایرانی‌ها منافع مشترک اقتصادی با هند دارند، روس‌ها و بعضی از کشورهای آسیای میانه، مخصوصاً کشورهایی که صادرکننده انرژی به هند هستند، خواستار حضور و نقش مثبت هندی‌ها در افغانستان هستند. چینی ها به همین شکل، بنابراین اگر در یک همکاری منطقه‌ای چین، روس، کشورهای آسیای میانه و ایران نقش تعامل با هند را پیش بگیرند، پاکستان ها یک تنه نمی توانند بازی بگیرند.
میان پاکستان و هند همیشه تقابل تاریخی وجود داشته است، اما با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، این تقابل چه تأثیری میتواند بر افغانستان داشته باشد؟ این پرسش را با محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهوری سابق افغانستان و کارشناس سیاسی افغان مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
تقابل هند و پاکستان برمیگرده به سالهای 1945 و 1948 و اینهایی که از اون زمانی که پاکستان از هند جدا شد و پاکستانی ها در برابر هندی ها سازوکارهای خودشان را داشتن و موج هند زدایی و دشمن زدایی را در برابر هندی ها دنبال کردن و مخصوصا در این امر انگلیس ها بسیار نقش داشتن که این تضاد را برجسته کنن و این اختلافات را برجسته کنن. هندوستان یک مرز بسیار طولانی و وسیع آبی و زمینی با پاکستان دارد و پاکستان همچنان از طرف دیگر با جمهوری اسلامی ایران مرزهای مشترک دارد و تنها مرزی که در شمال خود پاکستان دارد مرزهای افغانستان است که از مسیر افغانستان با استفاده از بندرهای کراچی و گوادر و مناطق خشکی که با افغانستان دارد، پاکستان همیشه تلاش دارد که با آسیای مرکزی دسترسی پیدا کنه به خاطر مسائل ترانزیت خود و مسائل دیگر. بنابراین همیشه عمق استراتژیک پاکستان افغانستان بوده و به این ترتیب حضور هندی ها را در افغانستان هیچ وقت تحمل نکرده پاکستان. بنابراین سیاست های کاملا مقابله جویانه در افغانستان با هندی ها دنبال کردن، اما سیاست هندی ها نسبت به قضای افغانستان سیاست ملایم بوده در جهت امسانسازی روابط تجاری و مسائل فرهنگی و دیگه اینها بودن. اما پاکستان است که حضور هندی ها را در افغانستان تحمل نمی کند و ما در سیاست های افغانستان در روابط هند با افغانستان همیشه ما سیاست مسالمت آمیز و همجواری دیدیم، اما از نایه پاکستان همیشه سیاست ها و روابط تخریشی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، استخباراتی داشتم و ما فکر میکنیم که اگر پاکستان و این سیاست ها و استراتژی خود در منطقه دنبال کند، بازنده نه تنها آمریکا که بازنده است که در کنار آمریکا پاکستان از همه کشورها بیشتر بازنده منطقه‌ای خواهد بود و سرنوشت بد را در پیشروش خواهند داشت. به این ترتیب پاکستان تنها یک گزینه دارد که از اون سیاست‌های تجاوزگرانه و دخالت جویانه خود در افغانستان و مخصوصاً که دیگه آمریکا به افغانستان پشت کرد و از افغانستان اخراج شد و ناتو دیگه در نزدیکی پاکستان در افغانستان دیگه نیست. همسویی و همجهتی پاکستانی‌ها با ناتو و با آمریکا دیگه زمانش گذشته. به این ترتیب ما فکر میکنیم شکل طبیعیش این است که پاکستانی‌ها نسبت به روابط منطقه‌ای خود تجنظر کنند و باید با جمهوری اسلامی ایران، باید با روسیه، باید با چین، باید با هندوستان روابط خود از نو تعریف بکنند. اما اگر در این مسائل سهم نمیگیرند، معناش این است که هنوز در همسویی با سیاست‌های غربی و استکباری عمل میکنند.
چین به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند منطقه و جهان که می خواهد در دوره فعلی افغانستان نقش بارزی داشته باشد، در نشست هند حاضر نشد. علت عدم حضور چین را در این نشست چگونه باید ارزیابی کرد؟ روح الله قاسمیان در پاسخ این پرسش گفت:
بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، بعد از اینکه آمریکایی‌ها از 2018 به این ور نهادهای امنیتیشون هشدار دادن که حضور مستقیم آمریکا در منطقه غرب آسیا مخل امنیت ملیشون هست، یعنی امنیت آمریکا رو دیگه از این به بعد با مخاطره مواجه میکنه و هزینه بر هست، تصمیم به خروج گرفتن بدون دستاورد. یکی از اتفاقات و تصمیماتی که گرفته شده اینه، الان دشمن شماره یک آمریکا شده چین. برای کنترل و مهار چین تصمیمات مختلفی در نظر، طراحی‌های مختلفی هم در نظر گرفتن. یکی از اون طراحی‌ها انعقاد تفاهم نامه بین هند، آمریکا، استرالیا و ژاپن بود. افق چهارجانبه امضا کردند. خب به تبع وقتی چین هند را شریک آمریکا میدونه در مسائل منطقه جنوب غرب آسیا، طبیعیه که چنین اختلافایی هم بینشون باقی بمونه دیگه. عدم حضور چین در نشست هند به خاطر اینه که هندی‌ها با آمریکایی‌ها علیه منافع چین در مسائل امنیتی اقتصادی وارد عمل شدن و این نمیتونه خیلی وفاق بین چین و هند رو ادامه داشته باشه یا یک همکاری های فراد و جانبه بین هند و چین رو مشاهد باشیم در بحث افغانستان. ولی همونطوری که شما اشاره کردید، چین راغبه که کریدور اقتصادی افغانستان به اوراسیا رو فعال کنه، همونطوری که در پاکستان هم چین حضور پیدا کرده و در منطقه گوادر داره یک اتفاقات خیلی بزرگی رقم میزنه. در افغانستان هم همکاری خیلی خوبی با طالبان آغاز کرده و به نظر میاد حضور چین در آینده افغانستان بسیار ملموس‌تر از دوران اشرف غنی باشه که کنترل خیلی از مسائل در دست آمریکایی‌ها بود.
یکی از همسایه‌های مهم افغانستان جمهوری اسلامی ایران است که به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند در استقرار صلح و ثبات و کمک به مردم افغانستان نقش بارزی داشته باشد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دهلی نو با بیان اینکه اکنون در افغانستان با تهدیدی مواجه هستیم که می‌تواند بخشی از طرح و برنامه اشغالگران برای منطقه و پیشبرد اهدافشان باشد گفت: این تهدید ناشی از حضور، رشد و توسعه داعش و گروه‌های تروریستی تکفیری از یک سو و خطر بروز جنگ فرقه‌ای در افغانستان از سوی دیگر است و این موضوع همه ما را، چه همسایه و چه غیر همسایه در منطقه، دچار مشکل خواهد کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سه نگرانی مهم در افغانستان را، دخالت برخی کشورها در انتقال عناصر تکفیری تروریستی به داخل افغانستان، گسترش فقر و بحران انسانی و بحران مهاجرت برشمرد و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران سال هاست میزبان بیش از 3 میلیون مهاجر از افغانستان است و تا کنون بیش از 96% هزینه آنان از منابع ایران تامین شده و صرفاً حدود 4% نهادهای بین المللی کمک کردند. شمخانی گفت تلاش همگانی برای ایجاد حکومتی فراگیر و متشکل از همه اقوام در افغانستان کمک به حل مشکلات مردم افغانستان و مقابله با بحران انسانی در این کشور باید مورد توجه قرار گیرد. از روح الله قاسمیان پرسیدم که حضور ایران در اجلاس هند و نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات افغانستان و کمک به مردم این کشور را چگونه ارزیابی میکند؟
ایران با کشورهای دیگه یک تفاوت اساسی هم داره. ما سابقه اشتراکات تمدنی داریم، فرهنگی داریم، زبانی داریم. به تبع حساب جمهوری اسلامی ایران با هند و چین و پاکستان خیلی متفاوت. این یه مقوله بسیار جداست که اشتراکات مذهبی، فرهنگی، تمدنی، زبانی، تاریخی خود به خود یک علاقه و محبت و انگیزه بین دو کشور برای همکاری ایجاد میکنه. نکته دیگه این که از دریچه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در طول، یعنی از ابتدای جنگی که در افغانستان رخ داد و سقوط طالبان و روی کار اومدن دولت کرزی و انتخابات و پروسه دموکراسی و تشکیل دولت ملت بود، ما در بازسازی ها در افغانستان حضور بسیار جدی داریم. در زمینه راه بوده، ساختمان بوده، ریل آهن بوده، صادرات بوده، تجارت بوده، بازرگانی بوده. الان توافقنامه‌ای که خود بازرگانان افغان خواستارش هستن در بندر چابهار که هرچه زودتر عملیاتی تر از اینی که هست بشه، خب این نشون از همکاری های خوب جمهوری اسلامی ایران با افغانستان داره. اما خب به تبع این که افغانستان یک کشور تحول خیزی هست، یک کشور پرخبر و پرحادثه هست از نظر سیاسی و امنیتی، خب یک سری همکاری ها هم بین جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان میطلبه که از این حیث هم کمیته های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و خیلی چیزای دیگه شکل بگیره که اگر قرار همکاری بشه، همکاری همه جانبه تر بشه که آرامش و امنیتش به اقتصاد بهتر منجر بشه برای دو کشور. الان هم خودتون میبینید طالبان از روز اولی که اومد تعرفه‌های واردات سوخت از ایران رو بسیار کم کرد. این نشون میده که یک اعتمادی هست بین ایران و افغانستان در مسائل اقتصادی و تجاری. حالا کما اینکه ما از نظر فرهنگی تمدنی یک ریشه داریم و اونم زبان فارسیه، بر همین طور حتی پیوندهای خیشاوندی خیلی زیادی هم بین ایران و افغانستان هست و نفوذی که جمهوری اسلامی ایران داره یا همکاری که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان داره فراتر از موضوعات دو دولته، در به دو ملت برمیگرده. خب ما در 40 سال گذشته یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین حجم میزبانی از مهاجرین را داشت. در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران حجم بسیار بالایی از مهاجرین به تحصیلات کلاسیک لیسانس، فوق لیسانس، دکترا رسیدند و امروزه راه‌های توسعه و پیشرفت برای مردم افغانستان باز هست با گسترش دانشگاهی که ایران در افغانستان قرار دایر بکنه و کمک‌های بشردوستانه هم که 11 محموله‌اش امروز به افغانستان اهدا شد. اینا نشون میده که اگر بخوایم به بحث ایران و افغانستان نگاه کنیم، خیلی موارد متعدد این وسط هست. حالا یکیش میتونه مهاجرین باشه، یکیش میتونه مسائل اقتصادی، توافقنامه‌های تجاری باشه، یکیش میتونه مسائل تمدنی و فرهنگی باشه، تا برسیم به ساختار دولت ملت که جمهوری اسلامی از بعد به ورود اون گذشته سقوط طالبان، حضور نیروهای بیگانه در افغانستان، دولت مردمی، نهایتاً روی کار اومدن دولت طالبان یک نقش بسیار مهمی را ایفا کرده که بیشتر منافع مردم درش دیده شده و در اجلاس تهران هم بلا استثناء توافقنامه اصلی که صورت گرفت، چارچوبش وقتی نگاه میکنیم برآیند کار این بود که دولت همه جانبه که نقش همه اقوام درش دیده بشه در افغانستان روی کار بیاد. طالبان هم حتی اگر میخواد دولت داری بکنه با نقش همه اقوام در افغانستان رو محترم بشماره، یک دولت وحدت ملی در اونجا شکل.
خب خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو آندرلاین دری می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا جمعه دیگر به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.